بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هوای نفس یعنی مجموعه میل ها و خواسته ها و شهوات ضد خواسته های خداوند، قرآن مجید برای اهل هوا از زمان نزول خودش تا روز قیامت نشانه هایی رو ذکر میکنه. که هم مردم مؤمن اونها رو بشناسن که از شر اونها مواظب خودشون باشن و هم خود اونها خودشون رو بشناسن که حداقل حجت پروردگار عالم بر اونها تمام باشه، قیامت نگن اگر راه برای ما باز بود ما راه رو به راه بودیم. یکی از نشانه های روشن آشکار و بارز و ظاهرشون در آیه پنجاهم سوره مبارکه قصص بیان شده. خیلی آیه فوق العاده‌ایه، آیه قابل توجهیه، آیه ایه که خوب همیشه یاد آدم باشه. این آیه فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَأَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. حبیب من، اگر دعوت تو رو جواب ندادن، پاسخ ندادن، دعوت کیو پاسخ نمیدن؟ دعوت کیو پاسخ ندادن؟ کسی که خداوند در قرآن درباره او می‌فرماید من یطیع الرسول فقط اطاع الله. اطاعت از پیغمبر اطاعت از خداست. مقام رو ببینید، جایگاه پیغمبر رو از نظر معنوی ببینید، منزلت او رو ملاحظه کنید. کسی که خدا درباره او می‌فرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، هر کی بیاد دست تو دست تو بگذاره و پیمان‌های ایمانی با تو ببنده، دست در دست خدا گذاشت. کسیه که خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اگه پیغمبر تو زندگی شما نباشه همه چیتون برباده. چیزی از شما پیش من نمیاد، نابود. کسی که به او میگن عقل کل، ایمان کامل، اخلاق جامع، عمل صالح، میفرماید اگر از تو دعوت شنیدن، دعوت تو به چی؟ تو آمدی مردم رو دعوت کنی به رضوان خدا، دعوت کنی به بهشت خدا، دعوت کنی به عدالت، دعوت کنی به کرامت، دعوت کنی به اخلاق حسنه، دعوت کنی به عمل صالح، دعوت کنی که همه با هم یکی باشیم، دعوت کنی که همه هم دیگر رو دوست داشته باشیم، بگی به مردم رو در روی هم قرار نگیری، مشت به روی هم بلند نکنی، کینه به هم نورزیم، مشکل هم دیگر رو حل کنیم، همه رو از خودتون ببینیم. اگر دعوت تو رو پاسخ نگفتن، هر کی پاسخ نگفتن، در هر عصری، هر دوره‌ای، هر روزگاری، هر جمعیتی، شخص خود تو حبیب من برات معلوم باشه، برات روشن باشه که اینایی که به دعوت تو پاسخ نمیدن فعلا به این که اینا یتبعون احوا، خدا و پیغمبر و عقل اونها هوای اونهاست. این نشانه مردم هواپرست. مگه نمیگه اتحاد پیغمبر؟ پس این همه اختلاف مالی چیه؟ مگه نمیگه محبت؟ پس این همه کینه مالی چیه؟ مگه نمیگن حل مشکل؟ پس این همه مشکل سازی برای چی؟ مگه نمیگه اجتناب از گناه؟ پس این همه گناه مالی چی؟ یتبعون اهوا، همین نشانه محور بودن هوای نفس در زندگی فرد یا خانواده یا اجتماع، پاسخ ندادن به دعوت پیغمبر. این خیلی آیه کوبنده‌ایه. این از همون آیاتیه که پروردگار می‌فرماید اگر به کوه نازل می‌شد لرعیته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله. خیلی بار این آیه سنگین. اگر نشانه هوا پرستان این باشه، پس از هزاران تن یکی تن صوفیه. اگر نشانه هوا پرستان این باشه، پس قلیل من عبادی الشکور. اگر نشانه هوا پرستان این باشه، پس سلطون من الاولین و قلیل من الاخرین، اندکی از این امت اهل نجات. این قرآن این نشانه اهل هوا. بعد خداوند می‌فرماید و من ازلو ممن اتبع هوا، گمراه تر از کسی که بنده هوای نفس خودشه در این عالم کی؟ پیش متابعان هوای نفس در اوج گمراهی هم دیگه، فوق این گمراهی وجود نداره. اینا خدا میگو چون هوای نفس که انسان رو آسان آلوده به هر گناهی میکنه، آلوده به هر ظلمی میکنه، آلوده به هر فسادی میکنه، آلوده به هر بیرحمی میکنه، آلودهی به زبانی بدتر از زبان حیوانات میکنه، آلودهی به چنگالی بدتر از چنگال حیوانات وحشی میکنه. آب نیست، شناگر تا دلتون بخواد هست. روزگار ما در کمترین امتحان پروردگار مردم رفوزه میشن، در کمترین امتحان. یه وقت خدا میاد یه امتحانی رو پیش میاره، ولنبلومن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. اما الان با کمترین امتحان رفوزه میشن مردم. نه رفوزه مملکتی، رفوزه معنوی. و من از علم من تبع هوا، گمراه تر از پیرو به هوا کیه در این عالم؟ سه گمراهی بالاتر از اینی که کسی بخواد گمراه تر از اهل هوا بشه. اما اونایی که دعوت پیغمبر رو اجابت میکنه، یک کشیشی در مدینه بود به نام ابو عامر، قبل از بعثت پیغمبر دائم به مدینه یا میگفت اونی که تورات به ما خبر داده و انجیل اگر بیاد نان دنیا و آخرت ما تو روغنه، اگه بیاد، ولی که نمیاد. او فوق همه پیغمبران، عقل او کامل ترین عقل، دین او کامل ترین دین. کشیش برای خودش دم و دست داره، آخوندهای مذهبهای دیگه بدون اینکه صندلی دولتی داشته باشن خیلی نون دنیاشون تو روغن. آخوند واجد شرایط شیعه با حفظ شرایط اگرم صندلی پیدا بکنه همون عابد و زاهد گوشه حجره قوم اگه پیدا کنه، همونی که شرایط نداره صندلی پیدا بکنه اونم مثل بقیه از حول حلیم میفته تو دیک. همه ی حرف قرآن و ائمه طاهرین رو شرایط، اونم شرایط ثابت، که رنگ این شرایط نپره. اما آخوندهای مکتبای دیگه در هند، در اروپا، در امریکا، آخوند یهودی، آخوند مسیحی، آخوند زردشتی، آخوند بودایی، اینا یه زندگی شبیه امپراتورای جهان دارن. واتیکان مملکت همه جام سفارت خونه داره، پول دنیا سرازیر در واتیکان، لباسای مخصوص پاپ و کلاهش قیمت نداره. ما امامه میخریم 4-5 متر، 10-12 تومن. کلاه پاپ در ایتالیا همین آقای فعلی جوزف که آلمانی هم هست ولی واتیکان زندگی میکنه، تو مجلات من خوندم کلاه خالیشو بفروشن 3 ماه 400 میلیون گرسنه رو سیر میکنه. هیچکی هم بهش بد نمیگه. به آخوند یهودی ها بد نمیگن، به آخوند های زردشتی ها بد نمیگن، به آخوند های بودایی‌ها بد نمیگن. تمام این آخوندها پیش مردمشون قداست دارن، ولی ما رو به چشم شما شیعه بدترین مردم جلوه دادن، نه اونایمون که بدن، واجد شرایط انواع تهمت ها رو میزنن، دروغ میگن علیهشون، مقاله مینویسن، حرف میزنن. اما شما یه مسیحی رو نمیبینید که به پاپ توهین بکنه، یه اسرائیلی رو نمیبینید به حاخام توهین بکنه، یه زردشتی رو نمیبینید به برهمن توهین بکنه. این که مهارم دارن از چشم شما میندازن، چون تنها آخوندای واجد شرایطی که شما رو در مقابل کفر جهانی وایستوند آخوند شیعه بود. الان یه بودجه بسیار سنگینی رو امریکا و اسرائیل تصویب کردن که دیگه مردم دست از ما پایین دستی ها بردارن. اگر بشه با این بودجه مراجع رو جرچشم مردم خار و ذلیل بکنن و بندازنشون که دیگه فتوا هم قدرت نداشته باشه. اگه مراجع هم پیشنهادی بکنن، نه مردم قبول بکنن نه دولت، ساقط بشن که فاتحه این فرهنگ سالم به جامونده از زحمات انبیا خونده بشه. تمام مسیحیان مدینه چشمشون به دهن ابو عامر که کی بگه این شخص همونیه که تورات و انجیل گفته، بیان مؤمنه بگه. پیغمبر مرموز، پیغمبر اومد مدینه، ابو عامر دید اگر بخواد بگه این همونه و مسیحی ها سال هاست انتظار او رو میکشن همه بیان مؤمن بشن، خودشم بیاد مؤمن بشه، خودشم میشه یه فرد عادی که باید بیاد تو صف جماعت بغل دست مردم مؤمن نماز بخونه، مارمزون بره، کلنگ برداره، خندق بکنه، بره جبهه بجنگه، تمام دستگاه حکومت و سلطنتش از بین میره. کار هوا اینه، مسیحی ها جلسه به جلسه اومدن پیشش گفتن اونایی که میگفتی اون پیغمبر اخلاقش اینه، رفتارش اینه، کردارش اینه، ادبش اینه، تو این آدم اونا پره. گفت این اون نیست، اون هسته به دنیا نیومده. گفتن پس این کیه؟ گفت یه آدم متقلب، فتنه‌گر. اگر اون روز ابو عامر گذاشته بود مسیحی های مدینه مسلمون بشن، اگر حاخام های مدینه گذاشته بودن یهودی ها مسلمون بشن، این دو خط کثیف تا الان کشیده در تاریخ نمیشه. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوكَ یستجیبو لک فعلم انهم یتبعون احواهم. اما اونی که پاسخ تو او اهل خداست، او آزاد از حق است، یکی از کسانی که با تمام وجود دعوت پیغمبر رو جواب داد، پسر این ابو عامر کشیش به نام حنظله بود، به باباش گفت قبلن راست میگفتی الان با سر تا پا دروغ میگی، تو خائن. و این جوان چه مؤمنی شد، چه مؤمنی. شبی که دوستان مسلمان و جوانان متدین مدینه رو بر عروسی دعوت کرد، صبحش پیغمبر میخواست بره جنگ احد، عروسی رو میخواست به هم بزنه. شب اومد پیش پیغمبر گفت امشب عروسی منه، من مهمون دعوت کردم، فردا میخوام با تو بیام، چی کار کنم؟ فرمود عروسی کن. صبح شب رو با عروس بود. صبح که از خواب بیدار شدن نزدیک طلوع آفتاب بود، شب عروسی بود، دیر خوابیدن. به عروس گفت میخوام برم، وقت غسلم نزد. گفت برو ولی بر نمیگردی. گو برای چی؟ اون چون دیشب خواب دیدم درهای آسمون واس شد، تو رو انداختن تو آسمان، تو رو خریدن، تو نمیاد. اما حالا که دیر شده دو دقیقه دیگه صبر کن. عروس پرید بیرون، هفتش تا همسایه های دیوار به دیوار رو صدا زد، گو همسایه ها شوهر من داره میره، برم نمیگرده، من دیشب با این عروسی کردم، اگه او رفت و کشته شد من حامله شدم، بچم ماده اینه با نشینیم این ور اون ور بگیم یه شب عروسی کرد شوهرش کشته شد با مرد غریبه رو هم ریخته. پیغمبر فرمود وای بر کسی که مردم از شر او بترس، از زبان او بترس، از عمل او بترس، از قیافه او بترس. یه همچین انسانی که مردم ازش ترس دارن، قیامت وقتی وارد میشه روی پیشانیش نوشته میشه آیسون من رحمت الله، در رحمت خدا به روی این آدم بسته. رفت شهید شد. جنازه ها رو به دستور پیغمبر میخواستن همونجا دفن کنن، اومدن گفتن غیر از این که خونالوده خیسم هست. فرمود باشه، دیشب شب عروسیش بود، فرصت نکرد بره غسل کنه، ملائکه غسلش داد. پدر در اوج هواپرستی، فرزند در اوج بی هوایی. خیلی بی هوا بوده که عروس به اون نازنینی رو رها میکنه میره دنبال اجرای امر خدا. خیلی عروس نازنین بوده که تو خواب نشونش میدن شوهرتو بردن در آغوش پروردگار. جوونا من عمری به هم گذشته، هزار نکته باریکتر زمون اینجاست. اگه دعوت تو جواب دادن حبیب من، اهل هوا نیستن، اگه بسرد شونه بالا انداختن دعوت تو جواب نداد. ما اگه همه دعوت رو جواب میدادیم این مشکلات امسال هیچیش پیش نمیدیم. اگه همه دعوتش رو جواب میدادیم، شما میدونید رسول خدا در بین ما مظلوم، میدانید رسول خدا بین ما غریب، میدانید اگه رسول خدا زنده بشه مغازه های این شهر رو عبور بکنه چند تاشو امضا میکنه که این کاسب درستیه، به ما آخوندا عبور کنه چند تامونو امضا میکنه که این آخوند درست دین منه، به دخترا که بگذره چند تاشون رو امضا میکنه که این ناموس دین منه نه ناموس امریکا و اسرائیل. فدات بشم، خودت پیغام دادی، چیکار کنم من؟ پیغامت رو باید به امتت برسونم، پیغامت تو کتاب بصائر و درجات که کم از کتاب کافی نداره پیغام دادی که شما به عنوان امت من هر وقت وارد هر نوع معصیتی میشین بدن من در قبر میلرزه. اینقدر منو آزار ندیم، ما اون مقداری که باید آزار بکشم از مکه یا کشیدم و بعد مرگم از مدینه یا کشیدم. این یک آیه ما خجالت زده توی چکار کنیم؟ ضعیف بودیم، اشتباه کردیم، بد کردیم، دنبال هوای نفس بودیم، دنبال اهل هوام بودیم، هم دنبال هوای نفس خودمون بودیم، من دنبال هوای نفس دیگران. این دیگه چه بلاییه؟ یکی دیگه میخواد بره جهنم، من میرم کمک میدم. پایان آیه 50 سوره قصص به پیغمبر میگه دو تا عاشق و معشوقن دیگه، همه حرفشون رو با هم زدن، ان الله لا یهدی القوم الظالمین. اهل هوا رو اولا میگه ظالمن، ثانیاً میگه لا یهدی، اهل هوا از فیوزات من محروم، خودشونم خودشونو محروم کردن، رفتن در زندان هوای نفس، درارم قفل کردن که رحمت من به اونها نرسه. یاد منم نمی کنم که حالا بیان توبه بکنن و بگن اشتباه کردیم و بگن حالا همه بیان با هم برادر باشیم و همه بیان با هم با محبت باشیم و همه بیان از هم گذشت بکنیم و همه اشتباه کردیم. اهل این فرهنگ نیستن، اهل هوا. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ظالمین به اول آیه میخوره، هواپرستان ستمکاران هم به خودشون هم به دیگران. ولایتی و محرم از فیوزات از عنایات. یه جوونشون که هوا نداره، باباش رئیس هواپرستان، میاد طرف من به ملائکه میگم نوکریشو بکنیم بریم جنازهشو غسل بدیم. اما بابای جنایتکارش باید بمیره، و در بدترین عذاب الهی قرار بگیر. هیچی اهل هوا رو خدا قبول نداره، هیچی شد. ابو عامر یه سفر رفت پیش پاپ، درس از پاپ گرفت، اومد مدینه، منافقین مدینه رو جمع کرد خونش، گفت من اعلام مسلمون شدن میکنم، اما نمیخوام مسلمون بشم. اما بالاخره تا مسلمون نشم تو بدنه این ملت و مملکت و دولت را پیدا نمی کنم، باید با چهره اسلامی را پیدا کنم، ولی را نمی دنم. مسلمون شد، با همکاری منافقین پولم عبرده بود، یه مسجد آباد تو مدینه ساخت که داستان ساختن مسجد و سوره توبه بیان میکنه. مسجد پیغمبر اون فرش نداشت، تاق نداشت، دیوارا بالا نیومده بود، در و پنجره نداشت، یه مد دیوار گذاشته بودن رو خاک نماز جماعت میخوند پیغمبر. گرمم که بود عباشونو مینداختن رو این رملا که نصب نزنن. مسجد تموم شد، آبا نو خونک عالی. بعد گفتن بریم به پیغمبر بگیم بیا افتتاح کن، بگیم رای بعضیامون به مسجد و نبی دور، ما اونجا نماز میخونیم، جلساتمونو ضد اسلام اونجا میگیریم، اونجا با مسجد مساجد رو نابود میکنیم، با قرآن سر نیزه کردن علی رو میکشیم، با قیافه دیندار گرفتن خیانتمونو به ملت و مملکت انجام میدیم. اومدن پیش پیغمبر، گفتن قدمهای مبارکتون رو چشم ما بذارید، در افتتاح مسجد بیان یه نماز بخونید. دعوت گرفتن و رفتن، جبرئیل اومد آیات سوره توبه رو نام این مسجد خدا گذاشت، مسجد زرار، مسجد شردار، که به پیغمبر گفت این مسجد برای توسعه کفرم و نفاقم بین المسلمین. مردم مسجد میخوان برن، لمسجدون است سعلا تقوا من اول یوم احق و انتقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. بگو مسجدی بریم که علی میره اونجا، سلمان میره، ابوذر میره، مقداد میره، یحبون ان یتطهر. بگو خدا عاشق ایناست، والله یحب المطهرین. اما برای افتتاح مسجد پشو برو مؤمنین رو هم ببر، بیل و کلنگ ببر، مسجد رو از ریشه خراب کن، تمام ستونا و تمام تیرای تاق و در و پنجراش هم آتیش بزن، یه تخته در مسجد خودت به کار نبر که نجس. یعنی همه مسجد ها مسجد نیست، همه اونایی که میگن ما دین داریم دیندار نیستن، یعنی خیلی بیدار زندگی کنیم. یعنی ببینید اهل تقوا که امتحان دادن کدوم طرف هست، پاکان کدوم طرف هست، واجدان شرایط کدام طرف. این یک از این آیه یه نتیجه بگیرم، اگر بنا باشه هوا این همه بلا به سر انسان بیاره، این هوا دشمنترین دشمنان نیست؟ هست. رسول خدا می فرماید اعدا عدو بکر نفس کلتی بین جنبک، ریشه این هوا تو شکم و شهوتته. هوا برای اینه که تو رو دنیایی صرفت بکنه، حتی مسجد بسازی به خاطر منافع دنیاییت، بیایی مسلمون بشی به خاطر منافع شکم و شهوت، ولو مؤمن واقعی بشی خب میری احد شهید بشی، مؤمن واقعی بشی 8 سال میری اونجا قطعه قطعه میشی، مؤمن واقعی باشی از جبهه برمیگردی ثابت قدم در دین میمونی تا بفرستن دنبالت ببرنت پیش خود شد. یا رسول الله اینو که قبول داری خوده که ما درصدی از دعوت تو رو جواب دادیم، ما گردن کشی نکردیم برابرت، ما نگفتیم نه، ما ابو عامر نشدیم، حنظله هم نشدیم، مؤمنیم، قبولت داریم، خدا را هم قبول داریم، قیامت هم قبول داریم، علی رو قبول داریم، حسین رو قبول داریم، فقط مریضیم، کافر نیستیم، منافق نیستیم، بیدین نیستیم، بیماریم. ما بیماریم. امیر المؤمنین داماد تو و پدر بچه های تو و 11 امام تو نهج البلاغه وقتی تو رو میخواد به ما معرفی بکنه میگه پیغمبر میدونید برای شما چیه؟ طبیبون دوارون به تده. اینجا هم بیمارستانای شماست، اینجا که سینما نیست، اینجا که تئاتر نیست، تماشاخونه که نیست، اسمای اینجا معلومه کجاست؟ حسینیه، مسجد. تو طبیب نمیخوای امشب یه نگاه به ما بکن؟ بیماریمونو نمیگیم نگاه کن ما نماز خونشیم، ما که نماز میخونیم. نگاه کن ما روزه گیرشیم، ما که روزه تو داریم میگیریم. نگاه کن زن و دختر ما با حجاب بشن، والا زن و دخترهای ما با حجاب هم. اما یه بیماری هایی داریم که دچار گناه میشیم، اونا رو یه نگاه بکن. ای طبیب دردمند، ای کریم، ای رؤوف، ای رحیم، مگه خدا در سوره نساء یا مائده الان تردید از من نگفته که حبیب من اگر اینا متوسل به تو شدن و از تو این درخواستو کردن، چه حالا زنده باشی چه برزخ باشی، برزخ هم که باشی من گوش تو باز نگردشم که صدای امت تو بشنوی، اگر از تو درخواست کردن این درخواست استغفر لهم الرسول، به تو متوسل شدن گفتن تو از خدا بخواه خدا ما رو بیاموز، اگر از تو خواستن رو تو بر نگردن. اینا ضعیفن، ناتوانن، بیمارن، تو هم براشون از من طلب مغفرت. لوجد الله توابا رحیما، تو اگر اینا رو دعا بکنی اینا من رو توبه پذیر و مهربان خواهم یافت. تو یک کلمه به من بگو اینا رو ببخش، من در جا میبخش. این داستان پیغمبر. یا رسول الله، خودت هم ما رو ببخش. به زهرا بگو اونم ما رو ببخش. به امیر المؤمنین بگو اونم ما رو ببخش. به نوه اولتم بگو اونم ما رو ببخش. اما با نوه دومت ما مشکلی نده. یا قدیم الاحسان، اگر کورم خدا را میشناسم، اگر علی مرتضا را می توان با عاشقانش زندگی کردم، من این دیوانه ها را شهید کربلا را گدایش را به شاهی میرسانم، من این مشکل گشارا میشناسم. میخوام این لذت های حرامو دیگه نمیخوام با پیغمبرت مخالفت کنم دیگه نمیخوام میخوام بدن پیغمبر رو در قبر بلرزانم دیگه نمیخوام محبوب من حقیقت از مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در عبادت قرار بده. لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیر المؤمنین برسه، به حقیقت لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، به عزت و جلالت قسم، به آیات کتابت قسم، به انبیا و امامان قسم، به ناله های بین در و دیوار مدینه قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده، به رحمتک یا ارحم الراحمین.